امور مادر صحبت میکنه.
بله.
ما بازم میگیم پدر و مادر در یک جا قرار گرفتن.
درست.
در یک سطح قرار گرفتن، هیچ کدوم برتری از نظر قدرت بر دیگری نداره.
بله.
بلکه تقسیم قدرته.
درست.
نه قدرتمندی یک فرد. و بعد میمونه بچه‌ها باید دخالت کنن توی این خانواده.
و آقای دکتر اگر مشارکت داشته باشند، میبینیم که چون خودشون یه قسمت از منزل رو، حالا شاید حالا فقط اتاق خودشون رو نظافت میکنه، نسبت به اینکه این نظافت پایدار باشه هم حساس ترن. یعنی به دیگران هم تذکر میده آشغال نریز، من الان تمیز کردم. ولی شاید اگر مادر فقط این کار رو انجام میده، بچه هیچ حساسیتی روش ندارن و شاید خیلی خودشون هم حتی توی کثیف کردنش هم خیلی سخت نمیگیرن.
متاسفانه من خیلی خانواده هایی که مراجعه میکنم میگن بچه ما رعایت اتاق خودش هم نمیکنه.
بله.
یعنی خود اتاق خودش هم تمیز نمیکنه. بچه یاد نگرفته. مادر اجازه یادگیری به بچه نداده.
درسته.
بچه باید یاد بگیره. من این که گفتن اتاق خودشو، نه، یه ذره بیاید باید فضاهای
بله
عمومی رو با مشارکت هم تمیز بکنه.
بله، خیلی متشکرم آیه دکتر. جناب آقای پورنوروز، در خصوص مسائلی که حالا بحث نظافت در منزل میتونیم بهش اشاره کنیم، یکی از مواردی که خانم‌ها خیلی سعی می‌کنن به تنهایی این رو انجام بدن، جابجا کردن لوازم سنگینه. حالا میان وسایل خونه رو، اما از مبل، حالا میز یا هر چیز دیگه که فکر می‌کنن لازم اینا رو جابجا کنن، به تنهایی اقدام به این کار می‌کنن. حالا خب شکستگی‌ها، در رفتگی‌ها، کمردردهای خیلی خاص ممکنه اتفاق بیفته. حالا در این خصوص برامون بفرمایید و پیشنهاداتی که میشه در این زمینه داد، راهکارهایی که وجود داره.
خب اون چیزی که آیدتو فرمودن و شما هم تاکید داشتین، برنامه‌ریزی و تقسیم کاره.
بله.
ما قرار نیست حجم زیاد کار رو در یک زمان خیلی محدود این کار انجام
بدیم.
همیشه سعی کنیم برنامه‌ریزی بکنیم، مثلا بگیم روزی 2 ساعت بیم کار انجام میدیم. اما برای چیزی که شما فرمودین دقیقاً، انا اگه بیم آماری از بیمارستان رو نگاه بکنیم تا آخر اسفند، آمار شکستگی دست، کمر درد و امثال هم ما میتونیم نگاه بکنیم، مال مربوط به همین حوادث خون تکونیه.
بله.
اما چیکار بکنیم که دچار این اتفاقا نیفتیم؟ اول اینکه شما اگه میخواین جسم سنگینی بلند کنیم، مخصوصا اگه بیشتر از 20 کیلو باشه،
بله،
حتی ما سی از یه نفر دیگه کمک بخواید.
بله.
و اگه خیلی سنگین تر باشه، نفر بعدی کمک بخواید. سعی کنین که اون قانون
20 کیلو هم خیلی زیاده آقای دکتر.
20 کیلو
مثلا برای خانم یه ذره زیاده.
برای خانم، حالا ما خودمون نگاه کنیم. اما خب قانون هم میگه اگه بیشتر از 20 کیلو باشه، حتما از 2 نفر استفاده بشه. حتما باید از 2 نفر استفاده بشه. و اون قانون ارگونومی بدنه.
بله.
که شما بایستی خودتون رو به جسم نزدیک بکنین.
بله.
و تمرین بکنین، نه برای خونه تکونی، برای همه موارد.
بله.
مثلا میخوام اگه جسمی از روی کف زمین بلند بکنیم، برداریم.
بله.
از کمر خم نشیم کار انجام بشه.
درست.
بشینیم روی زانوهامون.
بله.
و از قسمت عضلات رانمون کمک بگیریم کار انجام بشه. برای مثلا میخوای مبلی کمک بلند بکنیم، یه وسیله.
بله.
سنگین میخوایم بلند بکنیم، همینه، خودمون به جسم نزدیک میکنیم. اگه 2 نفر باشیم طرف مقابل هم همین، با شماره گفتن 1 2 3 یکی لیدر یا به اصطلاح رهبر بشه.
بله.
و با دستور ایشون کار انجام بشه، هماهنگ باشن.
درست.
با شمردن شماره من اعضا بلند کنن جسمو.
بله.
بشینن روی پای خودشون، روی زانو بشینن و
بله.
از عضلات ران کمک بگیرن و کمر باستی به صورت صاف
باشه.
صاف باشه و این بلند کردن جسم انجام بشه.
بله.
حتما موقعی که دارین بلند میکنین، چرخش از طریق کمر انجام نشه. یعنی اگه کسی شما رو صدا زد و جسم رو بلند کردین، همزمان نه چرخه نگاه نکنین.
بله.
باید کل بدن به چرخ این کار انجام بشه.
بله.
و همیشه استراحت داشته باشین، مخصوصا اگه میخواین قسمت فوقانی در پنجره رو کمک بکنین و تمیز بکنین. این قسمت سر و گردن اون دچار آسیب بیشتر میشه. به ازای هر 20 دقیقه که دارین قسمت فوقانی در پنجره تمیز میکنین،
بله،
یه چند دقیقه هم پایین نگاه بکنین، گردن و سرتون توی پوزیشن قرار نگیره که دچار آرتروزای گردنی بشه و این کار انجام بشه.
درسته، حتما. خیلی متشکرم آقای دکتر، راهنمایی خیلی خوبی بود. دوستان عزیز، شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو هستید و در خصوص خانه تکانی و سلامت مادران با هم صحبت میکنیم. آیتم معرفی کتاب آماده هست و با هم بشنویم. سلام و درود به همراهان اهل کتاب و علاقمندان به کتابخوانی و همراهان صمیمی برنامه تورنج. من فاطمه حسن‌پور هستم با بخش معرفی کتاب توی این تایم افتخار دارم که در خدمت شما باشم. کتابی که برای امروز در نظر گرفتم کتاب جامع سلامت خانواده است که پایه و اساس تألیف و ترجمه این کتاب تکیه بر این اصله که کلید برخورداری از یک زندگی سالم داشتن آگاهی و اطلاعات کافیه. هرچه دانش و آگاهی شما نسبت به عملکرد اعضای مختلف بدن از یک سو و خطرات و تهدیدهای متوجه آنها از سوی دیگه بیشتر باشه، با قدرت و توان افزونتری قادر به حفظ صحت و سلامتی خود خواهید بود. در این کتاب اطلاعات کاربردی و قابل فهمی را خواهید یافت که ضمن ارتقای کارایی در کنترل سلامت به شما در اتخاذ تصمیمات صحیح در زمینه بهداشت فردی کمک میکنه. کتاب جامع سلامت خانواده ترجمه 17 استاد از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، کتابی که در 43 فصل در 2 جلد و 1500 صفحه توسط انتشارات تیمورزاده منتشر شده. دید وسیع مؤلفان، کاربردی بودن مطالب ارائه شده و زبان بسیار ساده متن از نقاط قوت این کتابه. کمک به درک و شناخت بهتر بیماری‌ها، ناهنجاری‌ها، آزمون‌ها و درمان‌های مختلف به گونه‌ای که قادر به برقراری ارتباط و تعامل مؤثرتر با پزشک معالج خود باشید و به اتفاق هم بتونید در جهت کنترل و حفظ سلامتی گام بردارید از اهداف این کتابه. شماره پیامکی 301035 در اختیار شماست و ما همچنان منتظر اعلام نظر شما عزیزان در مورد مطالب کاربردی این کتاب هستیم. امیدوارم که این کتاب هم مورد فایده شما قرار بگیره. خیلی متشکرم از همکار خوبم خانم فاطمه حسن‌پور برای اجرای این بخش. خب آیه دکتر رفیع‌پور، خونه تکونی میدونیم که امروزه الان در خیلی جاهای دنیا، شاید حالا نه تحت عنوان نوروز ولی در کشورهایی مثل کشورهای ما که رسماً عید نوروز رو برگزار میکنند خیلی رایج هست و از افزایش روحیه گفتیم، از سلامتی، از نشاط، از شور شعف که در خانواده ایجاد میکنه. آیا از نظر سلامت روان تجربه ثابت کرده که میتونه کاهش اضطراب یا کاهش میزان افسردگی رو هم شامل بشه؟
ببینید، هر تغییر مثبتی در زندگی منجر به کاهش اضطراب و استرس میشه. درسته شاید اضطراب یه ذره سطحشو ببره بالا ولی مجدداً منجر به کاهش سطح اضطراب میشه و افسردگی رو کاهش میده. چرا؟ ببینید، وقتی شما، من بازم تاکید میکنم به اون شادی که میاره، ببینید شما وقتی که حس اجتماعی بودن دارید، ببینید چه اتفاقی باعث میشه که میبینید افرادی که تا یک جامعه و شبکه حمایت اجتماعی خیلی قوی دارن آدمای کمتر مضطربی هستن. بله. چون احساس میکنن که دارن حمایت میشن از جای دیگه. بله. و وقتی شما این توی خانواده این عنوان به وجود میاری، خانه تکانی میکنی، حالا هر برنامه‌ای برای نوروزت و داری یه تغییری رو به وجود میاری، خود این باعث میشه که شما سطح استراب تو کاهش بدی. من یه مقاله میخوندم نوشته بود که افرادی که ضعف میشورن سطح استرابشون خیلی میاد پایین. و واقعا من خودم حداقل چندین بار اینو چیز کردم. مثلا شما خیلی مضطربی، ببینید ما هیجاناتمون رو چطوری کنترل میکنیم؟ ما با خوردن، ما میگیم که فرد مثلا خوشحال میخوره، غمم داره میخوره، چاخ میشه. ما استرابمون رو چطوری کاهش میدیم؟ با کار کردن. درست. با اینکه ما بیایم به قول معروف مغزمون رو از افکار چیز یه مدت حتی کوتاه، بله، بیایم چیکار بکنیم؟ جدا بکنیم. بله. و خب این تمرینی میشه برای که ما سطح استرابمون رو بیاریم پایین. ما وقتی ظرفو میشوریم، وقتی شیشه رو تمیز میکنیم، وقتی خونه رو گردگیری میکنیم، این باعث میشه که ما حس بهتری داشته باشیم و ما سرگرم به کاری میشیم و این باعث میشه هم افسردگی ما کاهش پیدا بکنه، هم سطح استرابمون بیاد پایین.
بله، خیلی متشکرم. آیه پور نوروز، در خصوص این که شاید حالا یه مواردی رو خودتون اول برنامه اشاره فرمودین در خصوص حالا شستشو و نظافت لوازم الکتریکی و اونهایی که شاید با برق و جریان الکتریسیته سر و کار داره، برای اینا چه استانداردهایی وجود داره برای نظافتش؟
متاسفانه تو اخبارم شاید شنیده باشیم یا شاید توی سایت ها خونده باشین، کم که خودم ماموریت اینچنینی رفته بودم، مواردی بودن که مادری خونه ای روی فرش داشت، فرش شستن داشت تمیز میکرد و شستشو رو انجام میداد، پاش لیز میخوره. بله. به دنبال لیز خوردن دستش میخوره به تیر برقی که بغلش بوده و دچار برق گرفتگی میشه. خب دختر خونه هم میبینه که دچار برق گرفتگی میشه، اون موارد اصول ایمنی اولیه رعایت نکرده بود و مدام اومده بود به مادر خونه دست داده که ایشونو نجات عجب. بده خودش هم دچار برق گرفتگی شده بود. خب از این دست اتفاقات زیاد میفته. پیشنهادی که من میکنم اینه که اگه دارین سطوح رو دارین تمیز میکنین،
مثل کلید پریز و یخچال،
کلید و پریز که روی سطوح هستش، با آب فراوان نشورین. خود آب باعث سرایت برق برگرفتگی میشه و میتونه حادثه آفرین باشه. حتما یه دستمال نمدار اگر اون قسمتی که پریز هست دست بکشین بله. کفایت میکنه.
و دستکش هم حتما
دستکش دستون باشه، یه دمپایی خوشپاتون باشه بله. و من توصیه اینه که اگه به طور اخص مجبورین که اون قسمتی که پریز و کلید زیاد داره بله. کنترل برق از خونه قطع بکنین.
خیلی مهمه.
بله. این میتونه به شما کمک بکنه با خیال راحت تر و دچار استراب نشین موقعی خونه تکونی که الان برق بگیره و دیگران نگاه بکنه و چه اتفاقی بخواد بیفته.
درست.
حتما کنترل قطع بکنین و با خیال راحت اون قسمت رو تمیزش بکنین.
بله خیلی متشکرم. با این دکتر رفیع پور، آیا خانه تکانی محدود به خونه و زندگی میشه یا میتونیم دلهامون رو هم خونه تکونی بکنیم؟
داستانی میگن که یه روباه رو گرفتن، یه زنگوله به سرش بستن
بله.
بعد این روباه رو ول کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد
بله.
اما به مرور زمان خب این دید که میخواد راه بره صدا میکنه
بله.
و این صدا باعث میشه که شکارش فرار کنه بله. بعد کم کم دید همسرش هم ازش جدا بله. شد
بله.
دیگه کسی پیشش نموند و این منجر به مرگ شد. ما افکارمون همینه،
درست.
افکار ما میریزیم تو سرمون، انقدر فکرا میاد تو مغز ما قرار میگیره
بله.
و ما بعد میبینیم خودمون داریم خودمون رو داغون میکنیم
بله.
ما همونطوری که خونه تکونی میتونه در جسم ما باشه، میتونیم روانمونم از نابهنجاری ها، از افکار ناکارآمد با تمرین مطابق، میدونیم با افکار رو بیرون کردن از مغز به سادگی نیست
بله.
چون این افکاری که میان میمونن اونجا ریشه کردن
بله.
و خودتون بهتر از من میدونین که در باورهای ما نهادینه شدن
بله.
ولی میتونه تمرینی باشه برای خروج افکار مزاحم، افکار بله. ناکارآمد یا انعطیامون از مغزمون و واقعا میتونیم با این شروع سال نو این افکار رو ببریم بیرون و کمک
بله.
بکنیم به بیرون،
یعنی سعی کنیم گذشت داشته باشیم
داشته
و بگذاریم
باشیم.
از خیلی از مسائلشون خیلی بهشون فکر میکنیم،
چون تنفر خودش باعث آسیب به ما میشه
بله.
برعکس این که به طرف مقابل آسیب بزنیم به خودمون داریم آسیب میزنیم
بله،
یه چکش که تو سر خودمون داریم میزنیم
و بعد متاسفانه اینا تبدیل میشه به بیماری های روانتنی
شدید. ما امروزه بالاترین درصد بیماران روانتنی رو داریم. ما به جرأت قسم میخورم که بیش از 60-70 درصد مراجعین به پزشکایی که الان وجود داره بیماری روانتنیه
بله،
و متاسفانه خیلی هم سردرگم میشن با اقسام و روش های پیش درمانی
بله.
سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی، اینا مواجهه میشن و متاسفانه درمان خاصی هم
لازم نریشش های دیگه از رفتی به این جسم هم
بله.
جناب آقای پور نوروز، مباحث خیلی خوبی رو در برنامه شما فرمودید، اما میخواییم به عنوان یک راهکار نهایی هر موردی رو که فکر میکنید که یک خانم خونه برای خونه تکونی، حالا نه فقط خانم خونه، اعضای خونه قرار هستش که بهش بپردازن و در اون خیلی ملاحظات رو رعایت کنن، فهرستوار بفرمایید اینا چی هست و برای هر کدوم چه راهکاری وجود داره.
خب خیلی خوبه، من دوست داشتم زمان بیشتر از اینا باشه، نکات خیلی ریزی هستش که ما میتونیم بهش توجه بکنیم. مخصوصا عرض کردم خدمت شما یک چیزی که اتفاق میفته سقوط از غیر همترازه
بله.
سعی کنیم واسه این موارد حتما از دمپای ابری استفاده نشه، خود دمپای ابری باعث سر خوردن میشه
بله.
یک کفش مناسب انتخاب بشه، مخصوصا چکمه برای این موارد خیلی خوبه. از چارپایی مناسب استفاده کنین، بعضی میان چارپایی ندارن، از جعبه، صندلی و مثلا یه بالش چیزی میذارن، از این قسمت استفاده میکنن که قسمت فوقانی تر دسترسی داشته باشه، این خودش میتونه حادثه آفرین باشه. اگه بخوام به صورت جمع‌بندی بگم 12-13 تا نکته هستش که میتونم خدمت شما بگم. اول اینکه قبل از شروع برنامه یه 10 تا 15 دقیقه قبلش حرکات ورزشی و کشیشی انجام بدیم که یه دفعه سراغ این حرکات های سنگین نریم. این خود این 10 تا 15 دقیقه حرکات کشیشی میتونه جلوگیری کنه از کمردردهایی که بعدا سراغتون میاد. دوم این که باز آقای دکتر رفیع پور عرض کردن و فرمودن برنامه‌ریزی و تقسیم کار داشته باشیم و اعضای خانواده، قرار نیست عرض کردم خدمت شما حجم زیاد کار توی وقت خیلی کم انجام بشه
بله.
روزی 2-3 ساعت وقت بذاریم برای این کار کفایت میکنه واسه این کار. حتما از لباسهای راحتی و نخی استفاده بکنید. این لباسهای راحتی و نخی باعث میشه که گرما و حرارتی که ما در اثر این تکاپو داریم از دست بره و دچار تحریق نشیم. حالا اگه تحریق کردیم، نکته بعدی اینه که مایعات زیادتری مصرف کنید، چون یه سری آب مایعات از دست میره، مخصوصا تو ایام زمستون. این سیستم تشنگی ما از دست میره، برای همین هم توصیه میکنم مخصوصا تو ایام خونه تکونی آب مایعات بیشتری مصرف کنید. و حتما حتما از ماسک استفاده بکنین. ماسک و پیشبند و سربند. حالا بعضی وقتا میان یه پیشبند ضد آب باشه استفاده بکنین. ماسکی که استفاده میکنیم حتما بایستی بینی و دهان کاملا به قول معروف فیت داشته باشه، فیت انجام بشه. مخصوصا تو این ایام داریم ماسکی که استفاده میکنیم، ماسکی 95 که استفاده میکنیم، اونم اصول خاص خودش داره.
بله.
توی حین گردگیری باز از کردم شما از گردنمون خیلی استفاده نکنیم، به کمرمون خیلی فشار نیاریم. اون اصولی که خدمت شما گفتیم اونا رعایت بشه. برای جابجایی بار از چندین نفر کمک بگیریم. برای شستشوی بخشی فوقانی باز عرض کردم خدمت شما سرگردن و استراحت بدیم. و عرض کردم شما که وایتکس و جمگیر رو قاطی نکنیم و اگه اتفاق بیفته حتما شماره اورژانس تهران رو فراموش نکنیم.
خیلی ممنونم آیه نوروز پور نوروز. آیه دکتر رفیع پور، از زبان شما هم ببینیم که چه راهکارهایی از نظر سلامت روان برای خانواده ها در این ایام هست.
خب همونطوری که شما فرمودید، من فکر میکنم که بیاید شادی رو تقسیم بکنیم. شادی رو تقسیم بکنیم، بین هم باشیم، با هم باشیم و با هم بریم جلو، و این باعث میشه که شادتر و با حوصله بیشتری بریم. خیلی هم نمیخواد فشار به خودمون بیاریم همش، چون ما در طول سال داریم تمیز میکنیم. بله. تغییراتی رو بدیم. بله. که حالمون رو خوب کنه.
بله انشاءالله. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنونده یه برنامه تورنج بودید با عنوان خانه تکانی و سلامت مادران. مهمانان این برنامه جناب آقای دکتر امین رفیعی پور، پزشک، روانشناس سلامت و مشاور عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، جناب آقای مهدی پور نوروز، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه و از اداره آموزش اورژانس تهران، و همکار خوبم خانم فاطمه حسن پور، بخش معرفی کتاب رو بر عهده داشتن. خانم مریم نشی با صدا بردار، زهرا بهریه تهیه کننده، فاطمه ربانی هماهنگی و من هم فرشته افکاری. تا برنامه آینده شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت درمان سازمان صدا و سیما. همونطور که مطلعید، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری و آماده باش برای تمام کشورها در رابطه با ویروس کرونا اعلام کرده. با وجود همه تدابیر بهداشتی و قرنطینه ای از طرف مسئولان محترم وزارت بهداشت و درمان در مبادی اصلی ورودی کشور، اما به جهت تردد اتباع خارجی و ایرانی از مرزهای مختلف کشور، به خصوص مرزهای غربی، و مشاهده موارد مشکوک در اقلیم کردستان، ورود ویروس کرونا به کشور عزیزمون ایران تقریبا اجتناب ناپذیر هستش. رفتار ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا بوده و علائمی شبیه این بیماری ایجاد میکنه. بنابراین رعایت بهداشت فردی، اجتناب و یا کاهش سفرهای غیر ضرور خارجی به خصوص در مناطق آلوده و مشکوک، عدم تماس با مسافرانی که علائم بیماری سرماخوردگی آنفولانزایی دارند و تازه وارد کشور شدند، کاهش حضور در اماکن پرجمعیت و سربسته در روزهای آینده و استفاده از ماسک فیلتردار حتما توصیه میشه. یادمون باشه مؤثرترین روش پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا شستشوی مرتب دست ها حداقل 8 بار در روز و هر بار به مدت 25 ثانیه و عدم تماس دستان آلوده به نواحی مخاطی مثل چشم ها، بینی و دهان هستش. جدی گرفتن علائم بیماری آنفولانزایی مثل تب، بدندرد، سرفه، تنگ نفس و علائم گوارشی، به خصوص در افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند مثل بیماران مبتلا به آسم، برونشیت نارسایی کلیوی، ناراحتی قلبی و بیماری کبدی و اجتناب از خود درمانی و مراجعه فوری به کلینیک های پزشکی توصیه میشه.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما خوبان هستیم. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، ولی ساعتی پیش زلزله‌ای در استان آذربایجان غربی به وقوع پیوست. ما هم زیاد از چند و چون این زلزله خبر نداریم. اجازه بدید که ارتباطی برقرار کنیم با مرکز آذربایجان غربی. در خدمت همکار گزارشگرمون خانم زهرا محمدی هستیم. خانم محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که از طریق رادیو گفتگو صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم از شما.
ممنونم خدمت شما، عرض ادب میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشین. خانم محمدی بفرمایید که زلزله چه ساعتی روی داد، چند ریشتر بوده و کلیان توضیحاتی رو در خصوص این زلزله بفرمایید که آیا صدماتی هم داشته، خسارات و یا اینکه تلفاتی هم داشته این زلزله؟
بله، دو تا زلزله نسبتا شدید در مقیاس 5.7 ریشتر و 5.9 ریشتر به مرکزیت روستای قطور در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی رخ داده. بله. در روستای زرند هم همینطور این زلزله احساس شده. در شهرستان های ارومیه آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی این زلزله احساس شده. خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم، اما بله 10 از مصدومانی که به شدت مصدوم شده بودن توی بیمارستان بستری هستند. چند رأس دام تلف شده. در بعضی از روستاها 10-100% تخریبات صورت گرفته، اما بلافاصله نیروهای امدادی اعزام شدن به منطقه حادثه دیده و به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان 5 تیم عملیاتی همراه با 550 دستگاه چادر، 1000 تخته پتو و 1000 بسته غذایی از آذربایجان شرقی به منطقه خوی اعزام شدند و همچنین بیش از 800 بسته امدادی که اهدایی از طرف هلال احمر استان خراسان شمالی بوده تقدیم شده به شهرستان خوی و مرکزیت اونجایی که زلزله رخ داده و 500 دستگاه چادر هم از انبارهای امدادی استان آذربایجان غربی در حال بارگیری هست به سمت زلزله زدگان. متاسفانه چون هوا خیلی سرد هست و برف رو زمین هست و زیر 0 در واقع شبهاشون رو میگذرونن، در این دما نیاز شدید هست به پتو اقلام گرمایشی که اگر دوستان عزیز خواستند یاری بکنند به این موارد نیاز هست. استاندار آذربایجان غربی آقای شهریاری هم گفته 775 تخته چادر و وسایل گرمایشی مورد نیاز به منطقه اعزام شده. قطعی برق داشتیم و قطعی ارتباطی و تلفن داشتیم در این منطقه. خوشبختانه طی عملیات که صورت گرفته این قطعی ها داره رفع میشه و الحمدلله خسارت خاصی نخواهند دید.
بله، خیلی متشکرم، ممنون از شما خانم محمدی که جامع و کامل توضیح دادین. برای همه هموطنان عزیزمون آرزوی سلامتی میکنیم، انشالله این مشکل رو هم پشت سر بذاریم.
ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه ای و سری به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و همچنین جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میدیم. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. دوستان عزیز شنونده در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. همکاران ما در این واحد آماده هستند تا صدای شما خوبان رو ضبط کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو برسونند. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما خوبان هستیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پل‌های ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو سامانه پیامکی 30,000-35 و تلفن گویای 27-86-35. شما از این شنونده میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو از طریق این دو پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. در رویداد امروز این موضوعات رو در قالب گفتگو مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا تحلیل ابعاد مشارکت مردم و آرایش سیاسی جدید، مجلس آینده و مهمترین رویکردهای ضروری برای عبور از وضع موجود، آغاز بررسی لایحه بودجه سال 99 کل کشور در مجلس شورای اسلامی